بله.
و اونجا امتحان خودشون رو پس دادن. یکی اینجا بود و دومین مرکز فعالیت انقلابی مسجد صاحب زمان بود که حضرت آیت الله محمودی امام جماعت این مسجد بودن اون زمان.
درسته.
و جا داره همینجا ضمن آرزوی سلامتی برای حضرت آیت الله محمودی از آقازادشون حاج محسن آقای محمودی هم تقدیر تشکر کنم که ایشون همچنان فعال و خستگی ناپذیر هستن تو این زمینه
و دقیقا توی صحبتهاشون هم مشخص بود که از صمیم دل و از
جان دارن. برای اینکه حق مطلب ادا بشه،
بله،
در قبل از پیروزی انقلاب سال 56 و قبل از اون یک امام جماعت داشت این مسجد به نام حاج آقای قرنی.
بله.
ما به عنوان کسی که در کتابخونه مسجد صاحب زمان فعال بودیم با ایشون در تماس بودیم. ایشون از طرف ساواک دستگیر شد، مدت زندان بود. وقتی آزاد شد ما رفتیم دیدنشون، گفتیم چی شد شما رو دستگیر کردن؟ ایشون توضیح دادن که در تهران سوار ماشین شدیم بریم قم.
درسته.
یه آقای اومد از شیشه گفت آقا به نظر شما از خمینی میشه تقلید کرد؟ من گفتم حضرت آیت الله خمینی رو جزء مراجع هستم و میشه تقلید کرد. میگه به محض اینکه ماشین رسید قم منو دستگیر کرد.
عجب.
ایشون رو بعد از مدتی ناپدید شد، یعنی مکه رفت ناپدید شد و دیگه هم به خانوادش بر نگشت. امیدواریم که خداوند از اجر صد چندان به ایشون و خانوادشون عطا کنه.
انشالله انشالله.
اما یه خاطره هم از همون حسینه بنی فاطمه عرض کنم. روزی بود در سال همون 56 یا 57 نمایشگاه کتابی رو با توسط دوستان ما اونجا برگزار کرده بودیم. هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود. ساواک به عنوان قوی ترین اداره ورامین بسیار فعال بود. اینجا مردمی که آمده بودن برای شرکت در نمایشگاه موتوراشون آتیش زدن. اتفاقا اونجا برادر من رفته بود مکه، یه ماشین بنزی داشت دست من بود. فقط زرنگی که کردیم ماشین رو از اون صحنه نجات دادیم آتیش نگیره. تمام شیشه هاشو شکسته بودن، خرد شده بود، خود ماشین رو فقط تونستیم نجات بدیم. این خاطرات از اون زمان باقی مونده. اما یه خاطره دیگه هم بیم باز مربوط به اون زمان.
بله.
چون مبارزه همه‌گیر شده بود، از قبلش اطلاعی های حضرت امام می آمد، یک سیستم بسیار دقیق اطلاعی ها رو تکثیر می کردن، برای هر روستایی اطلاعی ارسال می شد و جوانای فعال و انقلابی اون روستا می گرفتن پخش می کردن. در همین مسجد صاحب زمان با توجه به اینکه آزادی عمل بیشتری ما داشتیم اینجا، چون امام جماعت خودشون انقلابی بودن و کسی بودن که در دهده خودشون مصدوم شدن، اینجا بود که رکعت آخر نماز و به خصوص سجده آخر، تازه کار ما اون موقع شروع می شد، سجده آخر از پشت سر جمعیت اطلاعیه پخش می شد. هر کسی همون توی سجده یا بعد از سجده تا میکردن اطلاعی حضرت امام میذاشتن جیبشون، با دست پر میرفتن خانه هاشون.
احسن احسن. خیلی ممنونم آقا، تشکر میکنم از شما. حالا یه قدری هم جزئی تر باز پیرامون 15 خرداد 42 برام بگین. توی اون فراز قبلی صحبتاتون اشاره کردین از غروب 15 خرداد و اینها، به نظرم شنیدنیه با توجه به اینکه حضرت علی اونجا شاهد و حاضر بودین.
بله. عرض کردم که برای اولین بار نظام 2500 ساله پایه‌هاش لرزید. چرا؟ چند نکته ما در اینجا داریم. اول اینکه حضرت امام، اگر به زبان حالا امروزی‌ها صحبت کنیم، مانیفستشون رو ایشون اعلام کردن.
درسته.
اولین چیز این بود که نقش رهبری رو برای دنیا ترسیم کرد. در کنار نقش رهبری، اون باورپذیری رو به مردم ایران، مردم ورامین و مردم دنیا دادن. باور این که ما میتوانیم. این میتوانیم رو در زمانی که رضا شاه آمده چادر رو از سر خانما برداشته،
بله،
با چکمه و با پوتین حاکم شده به مردم و کسی نمیتونه در مجالس خصوصی هم اسمی از نظام ببره، امام اومد تمام این جو خفقان رو شکست.
درسته.
و مردم باورشون شد که میشه مبارزه کرد. این چیز کوچیکی نبود. در روز 15 خرداد بعد از اینکه اون دوتا کاسب ها به نام آقای محمدی و آقای اکبری دستگیر شدن، در مسجد خاتم الانبیای اون زمان مردم جمع شدن برای نماز.
فعالیتشون آشکار بود اون دوتا کاسب محل؟
فعالیتی که ایشون خبر داده بودن که حضرت امام دستگیر شده، موضوع خاصی نبود.
درسته.
مغازه‌دار بودن و مذهبی
بله.
در اون حد که نمازشون رو تو مسجد جماعت میخوندن.
بله.
اما در پنهان همون کسایی بودن که اطلاع امام رو گوش میدادن، برنامه بعد از ظهرهای جمعه دعای سماط داشتن و در اون دعای سماط خود من یادمه که رادیو روشن میکردن و اخبار مربوط به فلسطین رو گوش میدادن. رو این حساب ظهر اون روز که مردم جمع شدن در مسجد، تصمیم گرفتن برن زندانیاشون رو آزاد کن. وقتی میرن جلوی شهربانی که در خیابان طالقانی امروزی
بله.
هست و اون زمان به نام خیابان شاه بود، شروع میکنن صلوات فرستادن. این باعث میشه حالا نظامی که با زور و با خفقان حاکم هست،
دلسته.
با مردم روبرو شده که از جون خودشون نمیترسن.
احسن.
مجبور میشن اون اول که میگن نمایندتون رو بفرستید. آقای حاج غلام رضای معصوم شاهی کسی هست که خانوادگی در 15 خرداد شرکت دارن. ایشون به عنوان نماینده میره، میگه اومدیم زندانیامون آزاد کنیم. اینا چه جرمی کردن؟ موقتا اینها آزاد میشن تا بعد از اینکه سر و صدا خوابید دوباره دستگیرشون کنن. تا اینجا این اولین پیروزی مردم بود. بعدش حدود ساعت 3 بعد از ظهر ما رفتیم طبق معمول مغازه‌ای که اونجا بنده شاگرد اونجا بودم در اون مغازه و مغازه شوهر خالم بود که بعدن شد پدر خانومم.
بله.
اینجا بود که دیدیم مغازه ها بسته است. خبر آمد عده ای از طرف امامزاده جعفر کفن پوش دارن میان. تعدادی از مردم جمع شدن، ما رفتیم به استقبال اونها.
درسته.
تا اینجا تعداد جمعیت خیلی نبود. وقتی این دوتا گروه به هم پیوستن، کسایی که از صبح آمادگی داشتن،
بله.
اونها هم که از اون جعفر آمده بودن، اینا به هم پیوستن، وقتی تو شهر حرکت کردن دیگه تعداد قابل شمارش نبود، حداقل برای من قابل شمارش نبود. به طوری که وقتی در میدان مرکزی شهر، میدان امام خمینی فعلی قرار گرفتن، یک نفری بود که باز اون هم خانوادگی در 15 خرداد شرکت داشتن به نام حاج سید آقای احمدی. ایشون دلست. کسی بود که در زمانی که حاج آقای طاهری در مسجد خاتم الانبیا نبود به عنوان امام جماعت، ایشون امام جماعت میشد و در روز عاشورا همیشه هیئت سادات وقتی حرکت میکردن ظهر عاشورا ایشون یه یا حسینی میگفت که کل اون عزادارا رو به لرزه در می آورد. یعنی همه احساس میکردن روز عاشوراست و امروز امام حسین هست که نیاز به حمایت داره.
احسن.
حالا 15 خرداد روز سوم امام حسین، یعنی روز بنی اسد هست.
درسته.
اینجا ایشون با شعار یا حسین این مردم رو به لرزه در آورد، یعنی در از زمین و زمان رو به لرزه در آورد. اینجا بود که دیگه هیچ کس سر از پا نمیشناخت، به طوری که وقتی حرکت کردن مردم به سمت تهران، یه عده بزرگترها وایسادن جلو مردم و مانع شدن از رفتن خانم ها، پیر مردا و بچه ها. برای اینکه یک مسیر 40 کیلومتری رو میخوام برن و با انواع خطرها روبرو هستن.
درسته.
به خصوص که حدود ساعت 10 صبح در همه مغازه که من بودم خبر از تهران اومد که حرکت مردم تهران سرکوب شد، یعنی کشتار شد در تهران.
بله.
اینجا بود که مردم که رفتن تازه حرکت سومی شروع شد. سوم کسایی بودن که از روستای محمد آباد عرب ها،
بله،
از بخش جواد آباد فعلی اینها حرکت کردن. شهیدی هست به نام سید مرتضای طباطبایی. ایشون وقتی خبر میشنوه که از امامزاده جعفر رفتن، از مردم ورامینم حرکت کردن، اینها را میافتن بیان، منتها جرأت نمیکنن از طریق پیشوا برن چون اونجا پاسگاه ژاندارمری بوده.
درسته.
از روستاهای بلعرز و قلعسین و اینها میان، خودشونو میرسن به ورامی، میبینن اینا حرکت کردن رفتن. یعنی به عبارتی حرکت 15 خرداد 42 منطقه ورامین حاصل 3 جویبار انقلابی هست که به هم میپیونده و رود خروشانی رو تشکیل میده که در پل باقرآباد مواجه میشن با نیروهای نظامی به سرکردگی سرهنگ بهزادی.
درسته.
کسی که صبح تهران رو سرکوب کرده حالا اومده ورامین و در پل باقرآباد اینها رو به شهادت رسونده. تا از بعد از ظهر یکی یکی شهید و زخمی می آوردن، به طوری که من وقتی وارد خونه خواهرم شدم منو تو اتاق را ندادن، ولی از لایه در متوجه شدم کسی رو دارن پانسمان میکنن و تیر خورده است. غروب اون روز بود که در میدان مرکز شهر 3 نفر وایساده بودن، یکی از مسئولین محلی، سرهنگ حجتی رئیس شهربانی و سرهنگ بهزادی، همون کسی که این جنایت ها رو انجام داده بود.
درسته.
اینجا اعلام حکومت نظامی کردن و چون ما در هیئت شاه حسین فعال بودیم، آمدیم اونجا دیدیم یهود دارن جمع میکنن که دیگه برن چون حکومت نظامی هست. اینها اتفاق افتاد.
درسته.
که حالا خود بعد از 15 خردادم خیلی مسائل هست که گفتنیه.
بله.
اما باز من اشاره کنم به دیدگاه حضرت امام. یک، ایشون نشون داد که با رهبری صحیح، با وحدت کلمه و با اتکال به خداوند متعال و باور مردم میشه خیلی از کارهای نشدنی رو به سرانجام رسون.
بله قطعا.
و این مانیفست کل شرق و غرب رو بطلانش رو اعلام کرد به دنیا.
درسته.
به
بله.
تاریخ.
بله. درود میفرستیم به روح مطهر حضرت امام رحمت الله علیه، که همونطور که آجا فرمودن واقعا مدیون ایشون هستیم. بریم تا فرمان برمیگردیم، انشالله همچنان با شما خوبان هستیم در مشق شیدایی رادیو گفتگو در شبها و ایام خجسته دهه پرخیر و برکت فجر. Thank you. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، باز هم تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنیم خدمت شما. دهه پر خیر و برکت، دهه پر کرامت فجر و محضر شما عزیزان، علل خصوص فجرآفرینان ملت غیور ایران اسلامی سرافراز و سربلند. داریم پیرامون شهدای انقلاب اسلامی و حال و هوای اون روزها بحث و گفتگو میکنیم، البته بیشتر پیرامون نقش آفرینی مردم عزیز و شریف ورامین و میهمانان بزرگوارمون که در استودیو هم هستند. ورامینی هستن، جناب آقای حاج حسین خلیلی عزیز، مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان، از فعالان انقلاب اسلامی در سال 57 و از حضار و شاهدان واقعه 15 خرداد 42 ورامین. سرکار خانم مهوش خدام، همسر شهید والا مقام شهید مسعود میرزایی، از شهدای دهم دی ماه 57 ورامین که ایشون هم در انجمن حمایت از خانواده زندانیان فعالیت دارن در جوار حاج حسین آقای خلیلی عزیز، و همچنین سرکار خانم مهشاد کریمی، فرزند بزرگوار شهید والا مقام شهید حسن کریمی، از شهدای دهم دی ماه 57 ورامین. دهم دی ماه 57 ورامین سه شهید بزرگوار داشته. تا اینجا برنامه که شنیدیم از زبان مهمانان عزیزمون، شهید شیرازی، شهید کریمی و شهید میرزایی عزیز، که برنامه ما هم مزین هست به نام مبارک این عزیزان و معطر هست به عطر یاد این شهدای والا مقام. در این لحظه هم همکاران بزرگوارم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار علی اکبر اردستانی، رئیس محترم بسیج عشایر استان تهران، از فعالان انقلاب اسلامی در سال 57 که پشت خط تلفنی ما هستن. سردار سلام، شب شما بخیر، تبریک میگم خدمتتون، ایام خجسته دهه فجر رو، و در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه همگانان عزیز، چه در خارج از کشور چه در ایران، تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که برادر عزیز، من سردار نیستم، یک بسیجی هستم و افتخار میکنم که بسیجی هستم.
خواهش میکنم. ما البته سردار دوست داشتیم خدمتتون باشیم در برنامه، همکاران عزیزمون هم گفتن که قرار بود سردار تشریف بیارن حضوری خدمتشون باشیم، ولی خب توفیق حاصل نشد. انشالله فرصت‌های آینده حضوری خدمتتون باشیم.
انشالله، من واقعا شرمندم از این.
خواهش میکنم.
چه جلسه‌ای داشتیم، بعد شاید 10 دقیقه است تموم شده جلسه ما.
درسته.
من عذرخواهی میکنم از همه دوستان و شنوندگان عزیزم، پوزش میطلبم.
بزرگوارین شما.
انشالله به ما توفیق بده که هم در خدمت همه عزیزان، همچنین آقای خلیلی که پیشکسوت ما هستن در جهاد و جبهه و جنگ، که واقعا افتخار ورامین هستن برای ما، و همسر شهید میرزایی که من شاهد بودم در سال 57
بله.
در بلاهرات، خدا اگر قبول کنه که بودیم در این زمینه ها، الان هم در خدمت مردم ایران هستیم. از همینجا از همه ملت ایران درخواست میکنم، خواهش میکنم که برای که مشت محکمی که به دهان یاوه گویان و آمریکا بزنیم در 22 بهمن، چون سالهای گذشته پربارتر شرکت میکنیم
انشاءالله. انشاءالله
همه یاوه گویان را مشت محکمی بر دهانشان خواهیم زد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله. سردار، پس شما هم ورامینی هستین؟
بله، من ورامینم، افتخار میکنم.
به به، چون همکارانم به من نگفته بودن. چقدر خوب، امشب همه مهمانای ما ورامینی هستن.
بله عزیزم، من فرزند جانباز در از 15 خرداد ورامین، کتابی هم چاپ شده در واسه علی اصغر اردستانی که در 15 خرداد مجروح شدند و
بله.
هیچ کجام اسمی از خودشون نخواستن و الان هم شاید در قبر هستن، راضی نباشم من ببرم، ولی افتخار میکنم که من در سال 15 خرداد 42 9 ساله بودم.
بله.
شاهد حرکت مردم محمد آباد عرب ها از روستای ورامین به پیشوا و به ورامین و در 15 پل باقرآباد عده‌ای از عزیزانمون به شهادت رسیدن.
بله.
و همون موقع به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه لبیک گفتن و باعث افتخار شد در شهرستان ورامین این برنامه‌ای که اجرا شد.
درسته. سردار یه قدری بیشتر پیرامون حال و هوای اون روزهای انقلاب اسلامی سال 57 برامون بگین. من ابتدای برنامه عرض کردم که دهه فجر فرصت خیلی مناسب و طلایی هست برای اینکه ما پای صحبت بزرگترهامون مثل حضرت عالی و مثل میهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن بشینیم و از حال و هوای انقلاب اسلامی بشنویم، از ارزش‌هایی که مطرح بوده و انشالله راه و روش این که اون ارزش ها رو حفظ بکنیم هم یاد بگیریم. امشب هم دوست دارم در این فرصتی که منظر شما هستیم از اون حال و هوا، از ارزش ها، از مفاهیم والایی که مطرح بوده در انقلاب اسلامی برامون لطفا بگین.
خب من کمترین و کوچکترین هستم در رابطه با دهه فجر انقلاب اسلامی و دهه اول 57 بخوام صحبت کنم، ولی اون چی که شاهد و ناظر بودم در اون زمان و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه مردم همه بسیج شدن،
بله،
و حفاظت از شهرها و روستاها کردن و اگر واقعا به هم میگفتن خواهر و برادر، واقعیت بود، اگر نونی در سفرهشون بود با هم برابر تقسیم میکردن، شاید خونه گرسنه میماند و دیگری رو سیر میکرد و متاسفیم که الان یه مقدار کمرنگ شده. من از خدا میخوام که اون حب و محبتی که در اوائل انقلاب در دل همه آحاد مردم بود الان هم در دل مردم پیدا بشه و به برکت خون شهدا نظام ما نظاممند و قانونمند هست بهتر بشه، مردم ما به هم توجه کنن، دولت مردان ما به مردم ما توجه کنن، این درس عبرتی باشه برای ما. ما سال 57 دهه اول انقلاب واقعا مردم تمیمانه به هم کمک میکردن در همه مراحل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه با هم برابری میکردن، ولی کمرنگی رو امسال انشالله به برکت خون شهدا ما بتونیم برطرف کنیم و موفق و پیروز و سربلند از این امتحان بیرون بیاد.
انشالله همونطور که عرض کردم باید این ارزش‌های والای انقلاب اسلامی رو ما جوان‌ترها بهتر بشناسیم، از زبان شما بیشتر بشنویم و انشالله در راه حفظ و تقویت اونها تلاش بکنیم که انشالله اونها رو همیشه با خودمون داشته باشیم. سردار خیلی متشکرم ازتون، اگه نکته خاصی مد نظرتون هست بفرمایید، اگر نه بیش از این مزاحم وقت شریفتون نمیشم.
سلامتی مقام معظم رهبری، همه خدمتگزاران صدیق به نظام اسلامی و همه آرزومندم که افتخار بزرگی باشه برای ما این پیروزی و این جشن بزرگ.
انشالله خیلی متشکرم، تشکر میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب هموطنان عزیز ارجمند، گفتگو کردیم در این بخش از مشق شیدایی رادیو گفتگو با سردار علی اکبر اردستانی، رئیس محترم بسیج عشایر استان تهران و از فعالان انقلاب اسلامی در سال 57 که ایشون هم ورامینی بودن و خلاصه از حال هوای اون روزها از زبانشون شنیدیم. خیلی ممنون، متشکرم، لطفا همچنان همراه ما باشید. خانم خدام، توی فراز قبلی صحبتاتون اشاره کردین که 8 سال طول کشید تا شما به همسر بزرگوارتون رسیدین و در واقع به همدیگه رسیدین. من دوست ندارم ناراحتتون بکنم و باز اون حال و هوا بیاد تو ذهنتون، اما این سوال برای خودم مطرح شد که شما اشاره کردین که توی اون روزهای انقلاب اسلامی هر روز غسل شهادت میکردین و توی اون عرصه حضور پیدا میکردین. برای خودتون چطوری این حل شده بود که کسی رو که 8 سال در واقع دوست داشتین که بهشون برسین و دوست داشتین به همدیگه برسین، براتون سخت نبود؟ نمی ترسیدین که بالاخره تو اون وقایعی که خودتون میگین دیگه هر روز غسل شهادت میکردین به راحتی از دستشون بدین، اینو چطوری با خودتون حل کرده بودین؟
آقای امیدی محترم، من اگر اجازه بدید یه مقدار از 15 خرداد سال 42 هم براتون بگم.
بله خواهش میکنم، خواهش میکنم.
سال 42 15 خرداد ورامین من 6 ساله بودم.
درسته.
پدرم خدا رحمت کنه اموات شما
رو، خدا بیامرزتشون،
کربلای محمد خدام خادم الحسین بودن.
بله.
و ما تو روستای کهنک 1 کیلومتری پیشوا زندگی میکردیم و من همونجا به دنیا اومدم، زادگاهم هستش. بله. جالب اینجاست که از این هفت شهید سال 42 دو تاشون مال روستایی هستش که من اونجا متولد شدم.
روستای کهنک فرمودی؟
کهنک که یک کیلومتری پیشوا قرار گرفته.
درسته.
آقای ابوالقاسم اردستانی که از بستگان ما هم هستن یکی از شهدا بود و آقای مصیب مهابادی که از ده همجوار کهنک قلعه نو ایشونم شهید سال 42 هستن.
بله.
و یک مجروح هم بودن به نام عباس تاجیک.
درسته.
که ایشون مجروح بودن، تیر به زانو پاشون خورده بود، افتاده بودن توی چاه، بعد مدت ها بیرون آورده بودنشون و بعد البته اون هم به نظر من که یک شهید منتها فکر میکنم یه مقدار کم رنگ شده توجه به او، اونم از مجروحان اون روز بوده. و جالب اینجاست که همیشه دو تا گلوله خورده بود روز 15 خرداد هر موقع که می اومد منزل ما، چون نسبتی با ما داشت. من براش یه چایی مثلا می بردم، می گفت گلوله جفت جفت، چایی هم جفت جفت. اینو برای مزاح می دم که یه مزاح رفع خستگی هم باشه.
بله، خواهش می کنم.
و جالب اینجاست که اون روز 15 خرداد روز بنی اسد بود، چون خانواده ما جدن در جد خادم الحسین بودن و اون مواقع که حتی مسجدی نبوده تو اون روستاها.
بله.
منزل پدری من سیاه پوش می شده و دهه اول محرم عزاداری می شده برای امام حسین و این نسل به نسل انتقال پیدا کرده تا الان که من در خدمت شما هستم. من به جای پدرم خادم الحسین هستم، منتها الان دیگه مسجد هست و به هر حال باز هم من منزل پدری که خدمت 70 سال داره رو سیاه‌پوش میکنم و انجام وظیفه میکنم.
خدا حفظت میکنه.
و اما سوالی که شما فرمودید،
عرض کردم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در رابطه با این مسئله ما با هم همراه بودیم، همسو بودیم، یعنی من همیشه احساس میکردم که ما با هم شهید میشیم. اما ما بعد از تعقیب نماز صبح و مغرب میگیم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، هرچه او بخواهد. وقتی که من به عنوان این که گفتم که من روزای اول در حدود دو ماهی حالت طبیعی اصلا نداشتم بعد از شهادت همسرم و واقعا غیر نرمال بودم، مدرسه معلم اولین سال معلمی بود، مدرسه نمی رفتم، تا اینکه چون خانواده ما با خانواده آقای حاج آقا محمودی رفت آمد داشتن، ایشون اومدن به عنوان اینکه منو هدایت کنن و موفقم شدن، اومدن و گفتم برو سر و کارتو فعالیت بکن تا اینکه از این حال و هوا بیای، و منم حرف ایشون رو سرمه چشمم کردم و تا الان که در خدمت شما هستم خداوند بهم توفیق داده که فعالیت میکنم. 35 سال در آموزش و پرورش خدمت کردم.
بله.
و خاطره خوبی که دارم از دوران 35 سالم، یه هدیه بسیار ارزنده بود که فرماندار اون موقع گفته بودن که چه هدیه ی روز معلم به این خانم بدیم که در تمام ارگانها فعالیت خالصانه و افتخاری میکنه. برای من یک ملاقات یک ربعه خصوصی با امام راحل گرفتم.
بله بله.
که من گفتم خدمتون عرض کردم که عکس مسعودم و به عنوان هدیه براشون بردم، ایشون به من گفتن چی میخوای؟ من گفتم که برام این بیمارستان نداره که الان همین بیمارستان دکتر مفتح اسمشم خودم گذاشتم.
درسته.
و جاده تهران برام بسیار نامناسب بود، شب چندین تصادف بود، جاده فعلی رو خواستم ازشون، قصاص خونش رو خواستم و در نهایت ایشون فرمودن که دخترم یه چیزی بخواه برای خودت باشه.
همین میخواستم بگم، هیچی هم برای خودتون نخواستین.
بله.
همشم باز به فکر مردم بودین الحمدلله.
من گفتم امام ازت خواهش میکنم آرزو کنی من هم شهید شم. این آرزوی دیرینه من بوده. ما هر بار که غسل شهادت میکردیم برای فعالیت، این برام خیلی آرزو هست. شما آرزو کنین، شاید خدا پاسخ بده به شما که انقدر پاک هستید. ایشون خندیدند و گفتن که دخترم من اول میگم مشکی تو درار، چون من 11 سال برای همسرم مشکی پوشیدم. 11 سال غذامو، نهارمو و نماز ظهر و عصر ما در کنار مزار مسعودم اقتدا کردم، یعنی